بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز روز 18 ماه مبارک رمضان هست و امشب که شب 19 هست، خب به یک احتمالی لیله قدر هست و امیدواریم که خدای تبارک و تعالی ما رو موفق به درک لیله قدر بکنه و برای ما مقدراتی رو رقم بزنه که برای بهترین اولیاء خودش و بهترین بندگان خودش تقدیر فرموده. لذا باید یک توجه خاصی رو ما نسبت به این ایام و لیالی داشته باشیم. نکته ای رو که من میخوام عرض بکنم و از این فرصت کوتاه استفاده بکنم قبل از شروع در بحث، این است که مسئله اصلی ما مسئله عبادت و بندگی خداست. ما هیچ چیزی بالاتر از این نداریم و هیچی مهمتر از این نیست. بندگی خدا. انسان گاهی اوقات فکر میکنه 40 سال، 50 سال، 60 سال از او گذشت، اما چیزی از بندگی رو نفهمیده. واقعا این چنینه. حالا انسان اگر دقت بکنه، هرچه هم موفق بشیم به نماز و حالا عبادت به معنای اعم، حتی این درس و بحث که یکی از عبادتهای بسیار بسیار مهمه، ولی چه مقدار ما بندگی خدا تا حالا کردیم؟ این سوال رو از خودمون دیگه باید داشته باشیم، مخصوصا اونهایی که به ابناء 50 و ابناء 60 دارن میرسن، که ما چقدر بندگی خدا کردیم، چقدر عبادت خدا. عبادت خدا، حالا منظور کثرت نماز و کثرت روزه و اینها هم نیست. چقدر ما خودمون رو در مرحله عبودیت قرار دادیم؟ آیا در همه حالات زندگیمون عبد بودنمون رو معیار قرار میدیم یا نه؟ اونجایی که پای خودمون در میون میاد، خب روشنه عبودیتمون رو فراموش میکنیم. اونجایی که پای هوا و هوس خودمون، پای دنیای خودمون، حب دنیا و تعلقات دنیا مطرح میشه، خب پیداست اینجا دیگه عبودیت و بندگی خدا میره کنار. لذا مهمترین دعا در شب قدر این است که خدای تبارک و تعالی دست ما رو بگیره و ما رو در این مرحله بندگی خودش قرار بده. ما بشیم عبد خدا، عبد واقعی انشاءالله. البته روشنه تنها راه برای رسیدن به عبودیت این است که اون چه که خدای تبارک و تعالی فرموده ما دقیق عمل بکنیم. از نماز و روزه و حج و واجبات مالی و غیر مالی و ترک محرمات، اینا راه برای بندگی خداست. اگر کسی خیال بکنه که بدون نماز میتونه بندگی خدا بکنه. کمون که یک حرف های این اواخر از بعضی ها صادر شد که دیگه نیازی نیست که انسان ظاهر دین روش توجه بکنه که عبارت از نمازه، بریم سراغ اون حقیقت دین. و متاسفانه برای اینکه فقه رو هم بکوبن میان میگن فقه ظاهر دینه، عرفان حقیقت دینه. خیر اینطور نیست. کسی تا فقیه نشود نمیتواند عارف بشود، به هیچ وجهی امکان نداره. کسی تا فقه رو نچشیده باشه و به فقاهت نرسیده باشد این محال است که عارف بشود، مگر یک ادعای عرفان یا عرفان خیالی داشته باشه. تا کسی راه رو که عبارت از همین واجبات ندانه، چی واجبه، چگونه واجبه، شرایطش چیه، محرمات رو درست ندونه، احکام فردی، احکام اجتماعی، احکام سیاسی، احکام اقتصادی، همه اونچه که ما ازش به فقه تعبیر میکنیم، این مگر میتونه خداشناس بشه؟ و این یه مرتبه ایست که باید و مسئله ایست که باید همیشه باشه. گاهی اوقات میان فقه رو یک تشبیه غلط میکنن به یک امر ظاهری، بعد میگن خب حالا اگر از این ظاهر به این ظاهر رسیدیم و از ظاهر عبور کردیم به باطن رسیدیم، دیگه ظاهر رو رها کنیم. کسانی که میگن نماز رو دیگه لزومی نداره انسان بهش توجه داشته باشه، این انکار قرآن است، انکار همه انبیاست. شما قرآن رو ببینید، هیچ پیامبری نبوده که در رأس دعوتش دعوت به عبادت خدا نباشه. این آیات شریفه رو ملاحظه بفرمایید: قل انما امرت ان اعبد الله. خدا به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور میده که بگو من مأمورم ان اعبد الله، خدا رو عبادت بکنم. سیره پیامبر این بوده عبادات ظاهریش بیشتر از دیگران بوده، واجب بوده براش برخی از عبادات که برای نوع مردم واجب نبوده. ائمه ما چقدر در این ایام و لیالی رمضان نماز میخوندن، گاهی اوقات در بعضی از لیالی 1000 رکعت نماز میخوندن. در سیره امیرالمومنین علیه السلام، در سیره امام سجاد. حالا این سرش در همینه که این ظاهر اگر یک لحظه انسان ازش جدا بشه، اون ارتباطش با باطنم قطع میشه. اینطور نیست که بگیم از این ظاهر عبور میکنیم حالا رسیدیم به باطن، وقتی رسیدیم به باطن دیگه کاری به ظاهر نداشته باشیم. اون چنان بین این ظاهر و باطن ارتباطه که اگر یک آن یک کسی حتی در آخر عمرش توهم بکند که دیگه نیازی به نماز نداره، کاملا باطن رو از دست میده. در دعوت همه انبیا همین مطلب بوده. حالا من این آیه شریفه رو که در آخر سوره مبارکه هود هست درش تأمل میکردم و تقاضا مینست که آقایون همین تأمل رو بفرمایید. در آخر سوره مبارکه هود، آیات آخر، خدا میفرماید و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم. به پیامبر میفرماید به کسانی که ایمان نیاوردن بگید هر کاری که تمکن دارید و در امکانتون هست انجام بدید. انا عاملون، ما هم انجام میدیم. و انتظرو انا منتظرون، شما صبر کنید منتظر باشید ما منتظر هستیم. خب بعد این رو میفرماید ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله. غیب آسمان ها و زمین برای خداست، ولله، یعنی باطن آسمان ها و زمین، غیب آسمان ها و زمین، اینها برای خداست. اگر ظاهر این آسمان و زمین رو ما مسخر بشر کردیم که بشر خدای تبارک و تعالی ارادش قرار گرفت بر این که او رو مسخر کند بر سماوات و ارضین، فرقی هم نمی کنه مؤمن باشه کافر باشه، الان ملاحظه می کنیم. ولی غیب آسمان ها و زمین برای خداست، اون دیگه دست شما بشر به او نمیرسه، او در اختیار خداست. باطن، حالا بگیم باطن آسمان و زمین آخرت و اون عالم دیگره، خب این یک احتماله، یعنی آخرت دست خداست، شما تو دنیا هر کار میخواید بکنیم ولی آخرت دیگه کاری نمیتونید بکنید شما. یا بگیم نه، مراد این است که تو همین عالمم ملکوت آسمان ها و زمین و غیب آسمان ها و زمین دست خداست و حقیقت هرچه هست اون غیبه. خب اینم یک احتماله که اهم از آخرت و غیر آخرت میشه. بعد میفرماد و یرجع الامر کلو و الیه یرجع الامر کلو، همه امور به خدا برمیگرده. یرجع الامر علی له الخلق و الامر، که حالا مجال نیست که من بخوام نکاتی که در این آیه به ذهن میرسه عرض کنم، یک نکته‌ای که میخوامش استفاده کنم اینه. خب الیه یرجع الامر کلو، این رو هم خیلی از مفسران حمله بر توحید افعالی کردن، هر فعلی برمیگرده به خدای تبارک و تعالی. توحید افعالی. خب حالا بعد چی میفرماید؟ این خیلی عجیبه آیون، اگر کسی همین آیه رو مد نظر قرار بده اصلا عبادتش رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنه. ما عبادت رو منحصر کردیم به اینکه خب خدا بر ما واجب کرده، تکلیف کرده، از نگاه تکلیف داریم عمل میکنیم. این آیه میفرماد حالایی که لله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله فاعبده، حالا خدا رو عبادت کن. این چقدر به عبادت انسان روح میده، چقدر انسان طمع پیدا میکنه برای بندگی. بندگی کیو داریم میکنیم؟ بندگی چه موجودی رو داریم میکنیم؟ اگر البته حظی از او ببریم، اگر بهره ای از بندگی بریم، بندگی چه موجودیه؟ بندگی موجودی است که باطن و حقیقت همه آسمان ها و زمین در اختیار اوست و همه امورم به او برمیگرده. همه چی، ما کاری نیستیم. کاری نیستیم یعنی نه اینکه حالا مسئول اختیاریم، حقیقت چیز دیگری هست. فعبده و توکل علی و ما ربک بغافل اما تعملون، هم خدا رو عبادت کن هم همه امور رو بسپر به خدا، توکل بر خدا بکن، تأمل کنیم در این آیه آقایون، خیلی تأمل کنیم. اگر بهره ما در ماه مبارک رمضان فهم همین آیه و عمل به این آیه تا حدی، تا یه حدی عمل کنیم ما، و وقت ببینید چقدر انسان برای بندگی خدا عشق پیدا میکنه. لذت بندگی رو باید در خودمون ایجاد کنیم، در جامعه خودمون ایجاد کنیم، تو خانواده خودمون ایجاد کنیم، از بندگی لذت ببریم. و این خیلی مقام بالایی، همه اینها هم برای رسیدن به این مرحله است. و هرچه ارتباط و هرچه این ظاهر قوی تر دقیق تر، اول وقت اون کسی که دنبال بندگی خداست، این هیچ وقت نمیگذاره نمازش آخر وقت بشه، نمیگذاره به هیچ وجه، مگر حالا یک بیهوش بشه، مریض بشه، عذر قابل قبولی داشته باشه، والا این چنین نیست. سعی میکنه بندگی خدا رو به بهترین ما نماز میخونیم و ما از اول نماز تا آخر نماز فکر و ذهن ما جاهای دیگه سیر میکنه. اصلا وقتی الله اکبر رو میگیم انگار سیرمون در همه عالم شروع میشه، همه چیزها به یادمون میاد. این برای این است که حقیقت بندگی رو کسب نکردیم. بنده باید در مقابل خدای تبارک و تعالی غیر از خدا هیچی رو فکر نکنه. آیا شده تا حالا یک الله اکبر که میگیم از اول همزه الله و الف الله تا رای اکبر، همین الله اکبر، ممحض در توجه به خدا باشیم؟ نیستیم. خیلی همون، حالا برخی این توفیقاتو دارن و الحمدلله، ولی خیلی همون اینطور نیستیم ما. آیا شده یک سوره حمد رو با این توجه بخونیم؟ رکوعمون رو، سجودمون رو، بالاخره آقایون باید بندگیمون رو درست کنیم، اصلاح بکنیم، دیگه فرصتی باقی نمونده و باید در این ایام و لیالی از خدای تبارک و تعالی بخواهیم که همه ما رو در مراحل عالی از بندگی انشاءالله قرار بده. خب در دنباله بحث در مسئله حد ترخص، یک بحث این است که وقتی کسی از وطن خودش بیرون می رود حد ترخص داره یا نه. تا اینجا اثبات کردیم که بله حد ترخص داره، و ما عرض کردیم حد ترخص احد الامرین فی الجمله هست، یعنی اگر یکی از این دوتا خفاء الجدران یا خفاء الاذان بشود کافیست، ولو مع العلم به تخلف الاخر. این روشن. بحث دیگر این است که حالا کسی که بر میگرده و عود میکنه، از سفر داره به وطن بر میگرده، آیا حین العودم مسئله حد ترخص مطرحه؟ به طوری که بگیم آقا اگر در عود رسید به حد ترخص دیگه نمازش رو تمام بخونه. خب اینجا هم تقریبا همه فقها قائلا به این که حین العودم ینقطع السفر و باید نمازش رو تمام بخونه. و تنها کسی که مخالفه خب علی ابن بابویه. علی ابن بابوی هنگام خروجم حد ترخص رو نپذیرفت و گفت وقتی کسی از منزلش یا بلدش خارج شد ولو از آنم بشنوه ولو جدران رو هم ببینه نمازش دیگه قصره. این دل اود علی ابن بابوی که همین حرف رو داره، سید مرتضی علم الهدا هم با علی ابن بابوی موافقت کرده، گفته اندل اود مسئله منزل ملاکه، یعنی اندل اود دیگه ما باز حد درخص نداریم. مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح همین نظر رو داره، چند نفر این نظر رو در مقابل مشهور قریب به اتفاق دارند. خب حالا امام رضوان الله تعالی علی عرض میکنم که در همین شرط هشتم در مسئله 27 میفرمان کما انه من شروط القصر فی ابتداء السفر الوصول الى حد ترخص کذالک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول الی فیجب علیه تمام، وقتی رسید به حد ترخص واجبه که نمازو تمام بخونه. ولاحوتو مراعات و رفع الامارتین، خب امام در حد ترخص عند الخروج قائل به عهد الامرین بود، اول فرمود عهد الامرین، بعد به نظر ما برگشتن احتیاط وجوبی کردن فرمودن ولاحوتو ولا یترک الاحتیاط فی مراعات حصوله ما معن، که خب اون روزم بحث شد، بعضی از آقایون گفتن آقای احتیاط چیه؟ استحبابیه. هنوزم بر اون نظرتون هستید آقای رحمان پور؟
محکمتر
از سابق. خب حالا برای این که این محکم زود خرابش بکنیم مراجعه بفرمایید به عروه. مرحوم سید در عروه وقتی که میفرماید در متن عروه اینه، بله معلومه،
نه
اجا پس اگر امام همون نظر سید داره که نباید بسه لایترک، بذارید اسمه حالا بگم شاهده که آقایونم توجه بفرمایید. ببینید در متن عروه داره بله لأهوت مراعات و اجتماعه ما مطلقه، بعد که میگه و یکفی تحقق و عهده ما ما عدم العلم به عدم تحقق الاخر و اما مع العلم به عدم تحقق فالأهوت و اجتماعه ما، بعد میفرد بله لأهوت این احتیاط استحبابیه، مراعات و اجتماعه ما مطلقا، یعنی چه علم به عدم تحقق آخر چه عدم العلم. سید یک احتیاط استحبابی میکنه که این هر دو محقق بشه. اینجا هم مرحوم امام هم مرحوم آقای بروجردی قدس سرهما در حاشیه میفرمان لا یترک. خب این که حاشیه میزنه معلومه است که این لایترک چیه؟ وجوبیه. ببینید عرض کردم بله، خب باید صحیح‌تر برسید آقا. ببینید امام شما وقتی ما الان میخوایم ببینیم نظر شریف ایشون چیه، شما باشید و عروه میگید این لایترک نظر امام هست یا نیست در حاشیه، این لایترک احتیاط وجوبیه یا نه؟ آقا اصلا شما هستید این حاشیه عروه، خود سید در متن عروه میگه بله لأهوت چون اون احتیاط بعد از فتواز میشه احتیاط مستحبی. امام داره حاشیه میزنه میگه لا یترک، یعنی میشه احتیاط وجوبی. دیگه من رو دارید مأیوس میکنید آقای رحمان پور. منم تعصب ندارم. آقا آقا دارم آقا نظر شریفشون چیه اینجا؟ خیلی خوب، بعد حالا خیلی خوب، حالا دقت کنید، بعد امام رضوان الله علیه همین لایترک آوردن تو متن وسیله، یعنی بعد که خواستن تحریر رو بنویسن متن وسیله نوشته شده بوده، بعد این لایترک رو داخل در متن کردن. یعنی باید بگیم که از اون فتوایی که صاحب وسیله داره ایشون داره عدول میکنه، میگه لایترک و الاحتیاط. بنابراین مسلم تردید به نظر من دیگه تردیدی نیست که این احتیاط، عرض میکنم احتیاط وجوبیه. حالا این دیگه هر هرچی
شاید فتوای احتیاط
نه، فتوای به احتیاط نیست، نه احتیاط وجوبیه. خب اون وقت ببینید در این مسئله 27، حالا مسئله 27 مسئله ایاب و رجوعه، اینجا اول فرمودن چی؟ ینقطع او حکم السفره بالوصول الیه فیجب علیه التمام والاهوت مراعات و رفع الامارتین، والاهوت مراعات و رفع الامارتین. این مسلم احتیاط چیه؟ وجوبیه. ولذا بعدش میگه والاهوت الاولا تأخیر الصلاة الی الدخول فی منزله. پس نتیجه این میشه که امام عند الخروج احتیاط وجوبی میکنن به رفع هر دو، و عند الایابم احتیاط وجوبی میکنن به عرض میکنن به این که رفع هر دو بشه، یعنی وارد بشن به طوری که هم جدران رو ببینه هم از آن رو بشنوه، اینجا دیگه نمازش رو تمام بکنه. بله یه فیجه و علیه تمام، اونجا قبلش نگفته که کجا برسه الا حد ترخص. حالا حد ترخص چیه؟ احتیاط وجوبی رفع امارتینه، یعنی به اندل اوت احتیاط وجوبی میکند به رفع امارتین. نه خیلی خوب، نه ببینید وقتی اندل خروج احتیاط وجوبی بین است که هر دو محقق شود، درست احتیاط وجوبی است که پس اگر میخواد نماز رو تمام بخونه باز از این ورم هم جدران رو ببینه هم از آن رو بشنوه، ولی اگر یکی رو ببینه دیگری نباشه احتیاط که این نمیشه. احتیاط کسی که میخواد نماز رو تمام بخونه هم جدران رو ببینه هم از آن رو بشنود، یعنی رفع خفاء الجدران و خفاء الاذان که شد اینجا نمازشو تمام بخونه. خب حالا مسئله این است که اولا دلیل قول مشهور رو ما بیایم ذکر بکنیم و بعدم بریم سراغ دلیل قول مقابل، و اینم از جاهایی است که باز مراجعه به جواهر و بررسی شیوه اجتهادی صاحب جواهر برای ما بسیار اهمیت داره. عرض میکنم که باز قبل از این که این نکته رو این بحث رو شروع بکنیم، صاحب جواهر میگوید که قد یقال که کسانی که اندل خروج اکتفاء به عهد هما کردن، گفتن آقا حد ترخص یا خفاء الجدران یا خفاء الاذان، باید اندل ایاب بگن هر دو معتبره. ینبغی اعتبارهما معن اندل ایا، چرا؟ ضرورت انه اذا کان احدهما کافیا فی وجوب القطع عند الذهاب فلا یرتفع ذلک الا برفع الموجب ولا یتحقق الا برفعهما. اونی که سبب برای ترخصه، میگیم آقا احد الامرین، یعنی یا خفاء الاذان یا خفاء الجدران. خب حالا بعد که برمیگرده اگر سبب بخواد نباشه، باید هیچ کدوم نباشه، نه خفاء الاذان باشه نه خفاء الجدران. بعد میفرماید اونایی که قائلن که اندل خروج هر دو معن موضوع برای حد ترخصه یا علامت، حالا بنابر اون بحثی که قبلا داشتیم، اونایی که قائلن که اندل خروج هر دو منزمن شرط است و علامت است برای حد ترخص، اینا باید بگن اندل ایاب یکیش کافیه. بگن آقا چرا؟ لارتفاع المرکب بارتفاع احد جزئی، مرکب با یکی از دو جزئش مرتفع میشه. خب حالا ببینید آیون، بعد ایشون فقط این مسئله رو مطرح میکنه که چون اون قول که بگیم ما اندل خروج احد الامرین یک کافیه، مثلا به مشهور به بین متأخرین هم همین قول هست، می فرماید الا انه لم اعرف احدا من الاصحاب اعتبر ذلك، در میان فقها من کسی رو سراغ ندارم که فتوا بده که اندل ایاب هم باید خفاء الاذان بشه هم خفاء الجدران، یعنی هم باید نفی خفاء الاذان باشه هم نفی خفاء جدران، هم باید دیوار رو ببینه هم اذان رو بشنوه، نتیجهش این میشه. میگه در میان اصحاب کسی که چنین چیزی رو فتوا بده و قائل به این باشه من سراغ ندارم. به عبارت اخرى میگه قائل میگه لازمه یه اکتفاء به احد الامرین این است که اندل ایاب باید هر دو هم جدران و هم اذان باشه، اما قائل نداره. خب بحث اول شاید جون بحث اول کدومه؟
این بحث اول که به صورت منطقی وارد شده رو بیشتر توجیه کنیم. الان واقعا برای من سوال چطور شده اگر من در ایزاها در ایزاها اهل امرین کافی بدونم در ایاب نمیشه؟
روشنه ازده. حالا ما الان مناقشه میکنیم ولی ایشون استدلال، این اون قائلی استدلال عقلی میکنه، قائل میگوی حالا نه خب ما هنوز ازش عبور نکردیم که، هنوز دارم کلام صاحب جواهر رو اینجا میگم. ببینید عرض میکنم که قائل میگوید که کسی که اکتفاء به احد الامرین اندل خروج میکند حتما باید اندل ایاب هر دو هم جدران رو ببیند هم اذان رو بشنوه. چرا؟ برای این که وقتی سبب ترخص احد الامرین شد، از اون ورم وقتی که میاد نفی حد ترخص به این است که هیچ کدومی که از این دو امر نباشه. حالا عرض کنم نه صبر کنید، حالا اجازه بدید رحم بگور اجازه بفرمایید. و اونایی که از این ور اندل خروج میگوین هر دو معن المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه. خب ببینید ما اگر حد ترخص رو یک امر تعبدی بدانیم، یعنی مناقشه‌ای که ما بر فرمایش صاحب جواهر داریم اینه، یا فرمایش اون قائل، حالا قائلش رو تتبع نکردیم ببینیم کیه، مناقشه این است که ما وقتی میگیم آقا حد ترخص امر تعبدیه، تعبد میگه وقتی میخوای بری یکی از این دوتا. حالا اگه تعبد میگه که چون روایت معتبرم داریم که اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، فمثل ذلک یکی از این دوتا رو دی نمازو تمام کن. ما نباید بیاریم این رو تو بحث استدلال عقلی و بیایم قواعد عقلی رو در اینجا پیاده بکنیم. وقتی میگیم مسئله مسئله تعبدیست، میگه تعبدیه، میگه وقتی داری میری یکی از این دوتا خفای اذان یا خفای جدران شد نماز رو تمام بخون، نماز رو شکسته بخون. از اون ورم داری برمیگردی یکی از این دوتا تا جدران رو دیدی ولو هنوز اذان رو نمیشنوی، نماز رو تمام بخون. مثل ذلک شد دیگه. چرا؟ نه اصلا دیگه اون بحثا رو بذاریم کنار. اصلا جناب آیسیف ببینید اصلا دیگه اون بحثا رو حلش کردیم، گفتیم احد الامرین. نه احد الامرین یعنی اما خفاء الجدران و اما خفاء الاذان،
یعنی جفتشون تبعیت دارن.
نه نه یعنی خیلی خوب، یعنی هر کدام علامیت رو قول ما و مبنای ما علامیت فی الجمله دارن هر کدام. بله از اون ورشم اصلا این قول به علامیت فی الجمله خیلی مسئله رو منقح میکنه. از اون ورم میگه آقا هر کدام علامیت فی الجمله داره برای اتمام. شما وقتی رسیدید دیوار شهر رو دیدید نمازتون رو تمام بخونید ولو هنوز صدای اذان رو نمیشنوید. چرا دیگه مثل نه مثل ببینید مثل معناش این نیست که شما وقتی دارید میرید اگر خفاء الاذان رو حد قرار دادید برگشتنم سماع الاذان رو حد قرار بدید. نه بله این حالا احتمال هست که ممکنه کسی در ذهنش بیاد، شما همین رو بخواید بگید، بگیم آقا لقاء لن یقول که وقتی داشتیم میرفتی خفاء الاذان رو ملاک قرار دادی، وقتی هم برمیگردی خفاء الاذان رو قرار بده، اگر وقتی داشتیم میرفتی خفاء الجدران رو ملاک قرار دادی برگشتی هم خفاء الجدران. ولی میگیم این احتمال مدفوعون. چرا مدفوعون؟ میگیم برای اینکه وقتی میگیم اکتفاء به عهد الامرین، اکتفاء به عهد الامرین است که امروز اندل خروج خفاء الجدران رو قرار بده، فردا اندل خروج خفاء الاذان رو قرار بده. بعد که برمیگردی حتی در همون سفری که وقتی رفتی خفاء الاذان رو اندل خروج ملاک برای ترخص قرار دادی، میتونی اندل ایاب و اندل اود خفا رؤیت الجدران را ملاک برای تمام قرار بدی، ملاک برای ورود به ترخص قرار بدی. معنای علامیت خصوصا علامیت فی الجمله اینه. ببینید بنا شد که اصلا ما اینجا شرط اصولی به قول صاحب جواهر بگیم نیست، سببیت واقعی اینجا نیست، اینا که در کار نیست. اگر ما مسئله سببیت واقعیه رو بگیم خب واقعا کار مشکل میشه و این نتیجه همین قول قائل میشه. بگیم اگر یکی از این دوتا سببیت واقعیه داره پس وقتی که در برمیگرده باید هر دو منتفی باشه. اگر سببیت واقعیه باشه چی؟ بله نه باید انتفاع الامرین بشه. اون که روشنه. یعنی هنوز وقتی میگیم آقا سبب واقعی اگر شد، یعنی جایی که جدران رو میبینه هنوز اذان رو نمیشنوه، اون سبب هم پس همین نمیشه دیگه.
چی نمیشه؟
آقا نمیشه. اگر ببین دقت کنید، اگر ما
آقای
رحمت‌پور ببینید مگر سببی آقای جور صدقیزه مگر سببیت مفهوم پیدا نمی کنه. خب رو قوله به سببیت اگر مفهوم پیدا میکنه معناش اینه وقتی جدران رو میبینه اذان رو نمیبینه این سبب میگه هنوز تو وارد حد ترخص نشدی.
اینا که هر کسی میگه آقا شما در زلزله
آقا سببیت رو دارید شما میگی، ما داریم و لذا ببینید الان داریم اینو عرض میکنیم، اذا قلنا به این که اینها سببن، شرط اصولی هستن، همون اشکالات این که اگر مفهوم داشته باشن دو اینها چه کار باید بکنیم همه پیش میاد، هم خروجن هم عیابن. ولی اذا قلنا به این که اینا علامتن، شما بحث رو این علامت بیارید، بله میگم آقا اگر علامت شد وقت بعد تعبدیه، شعاره میگم آقا وقتی که میگه برگشتی یکی از این دوتا علامت اگر آمد تو وارد حد ترخص شدی، اگه اینو میگی حرفتون درسته، ولی الان داریم رو قول به سببیت میگیم، میگیم وقتی قائل شدیم خفاء الاذان و خفاء الجدران شرطه سببه رفعش به رفع هر دوست. خب عرض کردم این فقط ما باید بیایم بگیم آقا اینجا مسئله تعبد اولا و علامیت فی الجمله ثانیا، وقتی یعنی شعار میگه از اون ورم برگشتی کاری نداشته باش، خوب دقت کنید آقا بیانی که ما در علامیت فی الجمله داشتیم، گفتیم وقتی داری خارج میشی هر کدام از اینا محقق شد کاری نداشته باش دیگری محقق شده یا نه، حتی مع العلم به تخلف الاخر اندل ایاب هم همین رو میگیم، میگیم وقتی داری وارد میشی اگر یکی از اینا محقق شد نماز تمام بخون، کاری به علامت دیگه نداشته باش، بالاتر اگه علم به تخلف الاخرم داری میدونی هنوز از آن شنیده نمیشه اما تو اینجا نمازت رو تمام بخون. علامیت فی الجمله مسئله ایاب رو مثل مسئله خروج قرار میده. خب اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال اینه تعبد همینه. نه چرا اینو میفرمایید وقتی علامیت فی الجمله است از یه شهری امروز که دارید میرید وقتی خفاء الاذان شد نمازتون رو شکسته میخونید، فردا وقتی بحث اذان و اینا نیست از یه نقطه دیگه از شهر دارید میرید ملاک رو میخواید خفاء الجدران بگیرید در یه نقطه دیگه نماز رو قصر میخونید، این که اشکال ایجاد نمیکنه. تعبد معناش همینه. خب حالا این اصل موضوع مسئله، حالا ادله‌ای که در اینجا هست که چند دلیل اینها رو هم باید ذکر بکنیم و بعدم قول مخالف و ادله مقابل، من تقاضا می‌کنم که آقایون اینجا عبارات صاحب جواهر جلد عرض می‌کنم 14 صفحه 299 به بعد رو ببینید، عبارات آقای بروجردی در البدر الظاهرم صفحه 309، انشالله ما فردا هم میاییم، حالا آقایونم انشالله موفق هستن به احیا، ولی فردا رو میاییم، اما یعنی فردا رو میاییم، شنبه هم درس هست، فقط روز یک شنبه هفته آینده رو تعطیل میکنیم، بعدم اگر زنده بودیم دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.